و هدایتشون کنیم به سمت سویی که در واقع خیر و صلاح جامعه در اون نهفته است.
بله.
این کارو اگر ما بتونیم از طریق وزارت ارشاد انجام بدیم، جامعیت خوبی داره، به خاطر اینکه وزارت ارشاد مسائل رو با روی کرده ایجابی پیگیری میکنه.
عزیز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به نام خالق بهار و باران و بیشه، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. به برنامه دیگر از این مجموعه خیلی خوش آمدید. به جای جای سرزمینمان سفر میکنیم و به روستاهای کشورمون سر میزنیم، آنگونه که بدانیم روستاهای کشور ما زنده هستند، پویا هستند و حرکت در اونها جاری است. وقتی به روستاهامون سر میزنیم متوجه میشیم که ریشه ما از کجاست و از کجا تمدن ما آغاز شده و افتخار میکنیم به دونه دونه این تمدن و دونه دونه فرهنگ هایی که داریم و به گوشه گوشه زندگی مردم عزیزمون در روستاهای با صفای کشورمون، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین، از غربی ترین تا شرقی ترین. شما هم از هر جایی از سرزمین بزرگمون ایران که صدای ما رو میشنوید لطفاً به ما پیام بدید. منتظر پیام هاتون هستیم. 30,000,36,37 بگید که از کدوم روستا صدای ما رو میشنوید. روستای خودتون رو معرفی بکنید. شاید یه روزی به روستای شما آمد گزارشگر ما و شاید ما با شما تماس گرفتیم و راجع به روستاتون با شما گپ زدیم. اما در این نشانه آبادی میخواییم راجع به استراتژی و اهداف کیفی پرورش گیاهان کم آب بر صحبت بکنیم. دعوت کردیم از جناب آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، تا در خدمتشون باشیم و بیشتر راجع به این موضوع از ایشان بشنویم. آقای مهندس سلام و درود، خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزتون و شما. طی رو صحبتهایی که کردیم، یکی از اهداف کیفی که ما تو طرح تولید گیاهان کم آب بر که همون بیشترش هم شاخصه شون گیاهان دارویی میشه،
بله،
دنبال میکنیم، یکیش اجرای نمودن تولید ارگانیکه. ما میخواییم که گیاه دارویی که استفاده میشه، تولید میشه و بهره برداران تولید میکنن و مصرف کنندگان استفاده میکنن، بحث ارگانیکش رعایت بشه و تولید ارگانیک داشته باشیم. یکی از اهداف ما تولید ارگانیکه. دومین بحثمون کمک به طراحی و ساخت دستگاه کاشت و داشت و برداشته. ما یکی از مشکلاتی که داریم توی بحث گیاهان دارویی تو روستاهامون بحث نیروی کارگریشه، چون یه نیروی کارگری بالایی میخواد. این نیروی کارگری باعث میشه که شاید تولیدشون به صرفه نباشه، هزینهشون افزایش پیدا بکنه. به خاطر همین دنبال دوستانی هستیم که دارن طراحی انجام میدن تو ساخت دستگاه کاشت و داشت و برداشت و حمایت میکنیم که بتونیم این دستگاه رو تولید بکنیم و کشتمون کشت مکانیزه بشه. ساماندهی وضعیت تولید بذرمون، قلمه، نشای گیاهان دارویی و کنترل واردات بیرویه بذر اصلاح شده. یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی بحث ساماندهی این وضعیت. الان شاید هر کسی بذر رو وارد بکنه، هر کسی بذر رو تولید بکنه، یا نشای رو تولید بکنه یا قلمه رو تولید بکنه، در اختیار متقاضی ها بذاره مناسب نباشه. به این خاطر بحث ساماندهی دو اولویت کاره، چون یکی از مواد اصلی تولید ما نهاده هاست که اون بذره که میتونه هم افزایش تولید داشته باشه هم کیفیت بالایی در محصول ما ایجاد بکنه. تولید مواد اولیه مورد استفاده در صنایع داروییه. ما صنایع دارویی داریم که مواد اولیه‌شون گیاهان داروییه، مثل صنایع دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، این که داخل کشور هستن، مواد اولیه‌شون همین گیاهان داروییه، مثل نوشابه ها، مثل ماعود شعیر.
یعنی در واقع از اسانس این گیاهان استفاده میشه.
بله، از این گیاهان استفاده میشه که عمدتاً هم کار واردات انجام میدن.
خیلی بیشتر دوست داریم که راجع به این بحث از شما بشنویم، مطمئنم برای شنونده هامون هم جالب خواهد بود. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان عزیزم و شنوندگان رادیو اقتصاد. هر جای ایران زمین که هستید انشالله خوب و خوش و سالم و تندرست باشید، ایام به کام باشه. از استان خراسان شمالی، شمال شرقی ترین استان کشور عزیزمون ایران، در کنار شما خوبان هستیم از روستای توت، از توابع شهرستان بجنود، و میخوایم صحبت کنیم با اهالی محترم منطقه کسبایر که روستای توت جز این منطقه به حساب میاد، که از مناطق بزرگ خراسان شمالی است که معروف هست به انگور کلاهداری. تو این منطقه انگور کلاهداری بسیار زیاد میکارن. صحبت میکنم با جناب آقای هاشمی، ایشون پدر دو شهید بزرگوار هستند در روستای توت. حاج آقای هاشمی سلام.
علیکم السلام.
رندی ان شاء الله.
الحمدلله خیر.
یعنی تا بگرم.
بله.
رنده بویا. روستای توت تقریبا چند خانواده؟
تقریبا نزدیک 55 60 میشاینن
و 35 کیلومتری بجنورد.
بله.
اینجا بیشتر مردم کشاورزن، دامدارن، باغدارن.
بله. نه اینجا باغدارن و کشاورزن، حالا دامداری هم یک کمی دارن.
بیشتر کشاورزی و باغداری.
باغداری و کارگرن. و
چی میکارین سه جان؟ محصولات چیه اینجا؟
محصولات اینجا عرض کنم خدمتتون گندم و جو و عدس هم خیلی کم نمیکارن. بعد محصول باغات انگور هست، گردو هست، گیلاس هست.
انار هم من دیدم.
انار هم هست، سیب هم هست، همه رقم هست.
ماشاءالله. همه محصولات اینجا هست. بله. سید بزرگوار، استاد توت اصلیتاً کرمانجان ترکن؟
اصلیتاً کرمانجان.
این روستای توت، روستاهای دوربرمون رو نام ببرین.
از ما بالاتر شخیمور ترکن.
بله.
از اون بالاتر عربه.
بله.
این طرف نرگزلو، بال، اولیا و سپلیا هست، دیگاه هست، بدرالو هست، بح بح. تاتار هست.
خیلی ممنونم سید بزرگوار.
گزارش برنامه نشان آبادی رو شنیدیم. همچنان در خدمت آقای مهندس نظری مقدم هستیم. آقای مهندس، داشتیم میفرمودین که از این گیاهان دارویی در نوشیدنی ها هم استفاده میشه از اسانسشون. خیلی جالبه، خوبه شنونده های ما بیشتر راجع به این موضوع بدونن.
بله، خدمتتون عرض کردم چون یکی از دغدغه‌های کشاورزای ما هم بازاره، از این طرف هم صنایع ما هم دغدغه‌اش اینه که مواد اولیه‌اش تأمین بشه. چون توسعه گیاهان دارویی آنچنان نبوده در استان یا کشور، خب یک تولید مستمری نیاز هست. من صنایع وانمیستم که تا این تولید بشه کشاورز تحویلش بده و استفاده کنه، ناچاره که این بحث رو مواد اولیه‌اش وارد بکنه، که تو صنایع دارویی، تو صنایع غذایی و آرایش بهداشتی ما این مشکل داریم، که برنامه‌مون اینه که انشالله توسعه به حدی باشه، در حد زراعی کشت بشه که بتونن این کارخانجات، خصوصا کارخانجات نوشابه سازی استفاده بکنم مثل ما و شعیر. افزایش کیفیت محصولات فراوری شده گیاهان دارویی داریم که کیفیتشون باید حتما افزایش پیدا بکنه. بله. با روش‌های مناسب زراعی که به کار می‌برن، با ارقامی که به کار می‌برن، با بذرهایی که به کار می‌برن، بتونن کیفیت محصول و فراوری شدهشون بالاتر بره. و شناسایی مناطق مستعد، چون هر گیاهی یک مناطق مستعد خودشو داره، هر جایی کاشته بشه امکان داره اون اسانس مورد نیاز درش تولید نشه و کیفیتش بیاد پایین. افزایش سطح دانش فعالان بخش تولید و فراوری گیاهان دارویی داریم که ما در نهایت دوست داریم که به این جامعه کمک بکنیم با آموزش‌هایی که انجام میدیم، با روش‌های کشت جدید و روش‌های نو و بهزرایی که انجام میشه، اینا آموزش ببینن و بتونن برای مصرف کننده های ما داشته باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. بله، تولید که در پی اون میتونه درآمدزایی باشه و همینطور کشاورزانمون، روستاییانمون بتونن روی درآمد ثابتی حساب بکنن تا چرخ زندگیشون بچرخه. درآمد پایدار رو بشنویم. باز در خدمت جناب آقای مهندس نظری مقدم باشیم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر محمد امین خراسانی هستم، دکترای برنامه ریزی روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. چند دقیقه میخوام در مورد این موضوع خیلی مهم در کسب و کار روستایی براتون صحبت بکنم و اون هم نحوه تعامل با نیروی انسانی هست. ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که نسلهای جدید تفاوت‌های اخلاقی، فرهنگی و رفتاری گسترده ای رو دارن با نسل‌های قبلی نشون میدن. ما نمیخوایم اینجا در مورد خوب و بد یا درست و نادرستی این تفاوت‌ها صحبت بکنیم، بلکه میخوام در مورد این واقعیت صحبت بکنم که اگر من به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک کارآفرین توجه کافی رو نسبت به این تفاوت‌ها نداشته باشم و درک نکنم که آمال و آرزوها، خواسته‌ها و سلایق دختران و پسران جوانی که نسل جدید رو شکل میدن و ممکنه نیروی کار کارگری یا کارمندی من باشن، با ویژگی های فرهنگی رفتاری من خیلی متفاوته، اون وقت ممکنه چالش ها و تقابل هایی به وجود بیاد که زمینه چه بسا حتی زمینگیر شدن فعالیت من رو مهیا بکنه. بنابراین باید ما در این ارتباط مطالعه بکنیم، آموزش ببینیم، مشاوره بگیریم از مشاوران و افراد آگاهی که چه در حوزه کسب و کار من مشغول به فعالیتن یا اینکه اساساً در حوزه منابع انسانی دارای تخصص و آگاهی هستن، و ببینیم که ما در زمینه استخدام نیروی کار، تعامل با نیروی کار، بیمه و حقوقش، رفتار باهاش، فرهنگ رفتاری ما در کسب و کارمون با نیروهای انسانیمون باید چگونه رفتار بکنیم تا هم سوداوری کسب و کار ما رو به رشد باشه و همین که بتونیم رضایت و همراهی نیروی کار خوب و متخصص خودمون رو در سالهای آینده به ویژه در بین نیروی کار جوان و مربوط به نسل جدید رو داشته باشیم. امیدوارم این موضوع رو حتما در فعالیت‌های روستایی ما نسبت به قبل جدی‌تر بگیریم. خدا نگهدار.
بخش درآمد پایدار برنامه رو شنیدیم. الهی که هر جا هستید تندرست باشید، روزگارتون آباد باشه، این روستاهای عزیز کشورمون که روستاییان همه تلاششون رو میکنن تا روستاشون رو آباد نگه دارن. خیلی ممنونم که کنار ما هستید و برای اون پیام ارسال میکنید. ما داریم در این برنامه راجع به استراتژی و اهداف کیفی پرورش گیاهان کم آب بر صحبت میکنیم و داریم بهره میبریم از صحبتهای آقای مهندس نظری مقندم. آقای مهندس بفرمایید که سازمان جهادی کشاورزی تا الان چه طرح و برنامه‌ای داره و برای آینده قراره که چیکارای انجام بده؟
استراتژی های مورد نظر برای دستیابی به اهداف برنامه هایی که ابلاغ میشه از وزارت خونه، یکیش برنامه ریزی برای انجام و اجرای شدن طرح‌ها در سطح استانه. یک دفتر ایجاد شده و مجری قرار داده شده برای این بحث توی وزارت خونه که مجری گیاهان دارایی کشور هستن، مستعیان زیر نظر وزیر و در ارتباط با رؤسای سازمان دارن کار میکنن. برنامه‌های ابلاغیشون رو بر اساس بحث‌های صادرات، بر اساس نیاز داخل کشور، نیاز صنایع، نیاز دارویی و سایر موارد به استان‌ها ابلاغ کردن که تو استان ما حدوداً تا 200 هکتار پیشبینی شده برای بحث کشت گیاهان دارویی از جمله زیره، گل محمدی، زعفران و سایر موارد که دوستان تمایل داشته باشن و اراضی مستعد داشته باشن کشت بکنن. حتی یکی از شرکت‌های اومدن مراجعه کردن به استان برای کشت مارچوبه، بازارش تضمینیه که تولید کشاورزان ما رو خرید میکنه و میره تو صنایع تبدیلیشون، حالت مثل بحث‌های خیارشور داره تولید میکنه و اینا رو در اختیار مصرف کننده ها میذاره و بازار خوبی داره، وام میده به تولید کننده های ما، نشا میده، گیاه رو تأمین میکنه و تضمین خرید داره. یعنی خیلی کشاورز دیگه
و همه گزینه ها رو
راحته. بله. راحت. اگرم سرمایه بخواد بذاره کم داره و نمیتونه تأمین بکنه، این دوستان وام میدن به شکل ارتباطی که با بانک ایجاد کردن. دومین برنامه و برنامه‌ریزی برای تولید و استفاده از نهادهای تکثیری استاندارد. ما نهادهای تکثیریمون باید استاندارد باشه که همون نشا هست و بعض و سایر موارد که واحدهای کشت بافتیمون رو فعال کردیم و دوستانی که نیاز داشته باشن میتونن از طریق این واحدها که تولید گیاه سالم میکنه و گیاهی میکنه که ژنتیک تثبیت شده ای هست دیگه اصالت داره، میتونن کشت بکنن که مؤثر در هم میزان تولیدشون هم میزان اسانسشون. امکان تخصیص منابع مالی مورد نیاز طرح هست که ما یک طرح‌هایی که اجرا میشه تو استان از طریق تسهیلات ارزان قیمت حمایت میشه، از طریق یارانه‌ای که پرداخت میشه از وزارت خونه به استان‌ها و استان‌ها به تولید کننده ها میتونن حمایت رو داشته باشیم توی بحث‌های منابع مالیشون، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصیه که خدمتتون عرض کردم ما بخش خصوصی داریم که هم تضمین خرید میکنه، هم صادرات داره و هم تولید مصارف داخلی داره برای واحدهای صنعتی و سایر واحدامون که نیاز به آرایشی و سایر واحدها که نیاز به این تولیدات دارن و مواد اولیهشون از بحث گیاهداری تامین میشه. استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیاست. درست یکی از چالش‌های ما اینه که تحصیل کرده یا متخصص گیاهداری کم داریم، ولی خب با همین وضع موجود هم ما باید از دانش و تکنولوژی روز دنیا استفاده بکنیم تا بتونیم به بهره‌وری بالا برسیم. آموزش کارشناسان و بهره‌وران بخش کشاورزی که ما دوره‌های آنلاین و غیر آنلاین و حضوری داریم که هم کارشناسان دوره می‌بینن هم کشاورزای ما میتونن توش داخلش بشینن و داخل کلاس شرکت بکنن و علم روز رو بهشون آموزش داده بشه و دورهای لازم رو ببینن که توانمندی‌هاشون افزایش پیدا بکنه.
متشکرم از شما. با نشان آبادی دوستان با شما هستیم. از روستای آب و اجدادیتون خبر دارید؟ به هر حال ریشه های ما در روستا هاست. آیا میدونید چند نسل قبل از شما در روستا زندگی میکردن؟ آیا به دنبال این موضوع رفتید و میدونید اون منطقه هنوز هست و دارن کار میکنن؟ و یا اینکه ممکنه که از بین رفته باشه، ممکنه هم خیلی آباد باشه و شما اطلاع نداشته باشید. برید یه جستجویی بکنید، خبرش هم به ما برسونید از طریق 3036-37. یادتون نره که اینجا نشان آبادی رادیو اقتصاده.
شهباز مهرابی، چهارمار بختیاری، شهرستان اردل، روستاهای کل استان میشه. ببین روستاهاش زیاده، ما یه چیز هولوش تا الان یه چیز هولوش 20 روستا رو بالای 100 ساعت آموزش دادیم و با یه عدهشون مشارکتی کشت گیاهداری داشتیم. عموما شغل اولشون همین بس کشاورزی و دامداری هست و عموما روستایی هستن که افرادشون به هر حال از لحاظ مالی هم مشکل دارن. گیاهان خانواده نعنایان مثل نعنا فلفلی، بادرنج بویه، آویشن، زوفا، بعد مریم گلی. خب بادرنج بویه به خاطر عطر و اسانسش و همینطور نعنا فلفلی. اینها گونه های در واقع چند ساله هستن. گونه های یک سال هم یولاف و کاسمی و گل رنگ رو و کتان روغنی. ما عموما زمین ها رو اجاره میکنیم. زمین ها عموما خب اینجا زمین ها خیلی تقسیم شده، ولی ما سعی میکنیم زمین ها از یک جریب که 1000 متر مربع میشه شروع کنیم تا 10 جریب که 1 هکتار میشه. مثلا اگه بخوام براتون مقایسه بکنم، شما مثلا یه گونه مثل یولاف جو دو سک یه گونه یک ساله هست، این نسبت به جو و گندم یه چیز اولوش مثلا یولاف توی هکتار یه چیز اولوش 10 تومن درآمد داره، ولی جو و گندمش نهایتش 2 تومن 3 تومن. بعد شما مثلا یه گونه دیگه مثل کاسمی اگه وارد بکنی کار کنی یه چیز اولوش هکتار 20-25 تومن درآمد داره، اصلا قابل مقایسه نیست با کشتای متداول. عمدترین مشکلی که توی در حال منطقه که ما داریم کار میکنیم، اول در واقع بحث ادوات و تجهیزات کشاورزیه، چون باز گونه‌های داروی سری تجهیزات خاص خودشون هم میخوان، اما متاسفانه ما همون تجهیزات اولیه هم نداریم. این مشکل بعد قطعه بودن زمین ها خودش یکی از مشکلات دیگه است. عدم آگاهی هست، عدم آموزش، یعنی این کشت این گونه در واقع گونه ها نیاز به آموزش اولیه داره که این آموزش اولیه از طریق در واقع ما به عنوان شرکت خصوصی داریم آموزش اولیه رو رایگان میدیم، یعنی ولی سازمان های متولی متاسفانه خیلی پای کار این قضیه نیستن. یه سیستم آبیاری اینجا خیلی مشکل داره کلا. سیستم آبیاری در واقع سنتی هست.
بله.
بعد از طرفی شما آب فراوان سطحی داری، اما متاسفانه چون سیستم آبیاری مدرن نیست، آب هدر میره. میدونید؟ یعنی سطح زیر کشت زیادی رو میتون استفاده کرد، ولی متاسفانه اینجا چون این سیستم مدرن ما نداریم، سطح زیر کشتمون پایینه. یه مثال من برای شمال بختیاری بگم که ما روی بحث دیم خیلی کار کردیم. بحث ما بحث این است که تا جایی که میتونیم گونه‌ای رو کار کنیم که نیاز آبی پایینی داشته باشن، مخصوصا چند سالهاشون، چون از سالهای بعد ریشه زنی دارن و نیاز آبیشون پایینه. تو استان شمال بختیاری خواستگاه مصیبه این استان
بلد.
و گونه‌ای هست که به صورت دیم، کاملا دیم میتونه کشت بشه، چون نیاز آبیاریش موقعی است که ما بارندگی داریم.
در این نشانه آبادی داریم راجع به استراتژی و اهداف کیفی پرورش گیاهان کم آب بر صحبت میکنیم. در بخش قبلی از آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران شنیدیم که چه همکاری خوبی سازمان جهاد کشاورزی داره با کشاورزان و روستاییان در حوزه این که نهال یا این که بذر رو در اختیارشون قرار بده، کود در اختیارشون قرار بده، همراهیشون بکنه در روند تولید و حتی محصول رو هم ازشون بخره. کسایی که علاقمند هستن آقای مهندس میان و واقعا همکاری میکنن و این راه رو هرچند که ممکنه گاهی وقتا ناهموار باشه، ولی این راه رو طی میکنن. حالا خود روستاییان که واقعا علاقمند به این موضوع هستن و بعضی ها میان سرمایه گذاری میکنن، حتی ممکنه تو روستا زندگی نکرده باشن، ممکنه که اصلا اطلاعی نداشته باشن، ولی میان سرمایه گذاری میکنن. این افراد هم با شما تماس میگیرن، به اداره جهاد کشاورزی مراجعه میکنن جهت سرمایه گذاری؟
بله، معمولا دوستان مراجعه میکنن، کسایی که سرمایه دارن، علاقمندن تو بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنن، میان سازمان و پرسجو میکنن، ما هم راهنماییشون میکنیم بسته به وضعیت استان که الان مشکل اصلیش آبه، تامین آب کشاورزی هست. ما راهنماییش میکنیم برن به سمت گیاهان دارویی که کم آب بره. خب در این حالا همش ما تعریف کردیم از بحث گیاهان دارویی و مواردش و بازارش و اینا. یه مقدار چالش های ما هست توی بحث تولید گیاهان دارویی که شناسایی شده، که حالا من چند موردش رو اشاره میکنم که این جزء مواردی که داره وزارتخانه پیگیر میشه که این چالش ها رو انشالله از بین ببره. یکی عدم وجود متخصصین در زمینه گیاهان دارویی در سطوح عالیه و این در سطوح کارشناسیه که خیلی کمبود از دانشگاه ها حالا دارن میرن به این سمت که پرورش بدن، کارشناسایی رو پرورش بدن، رشته های گیاهان دارویی مقدار فعال بشه و بتونن متخصصین بیشتری رو دوی این بخش تزریق بکنن که بتونن کشاورزانشون استفاده کنن. عدم وجود دانش فنی کشت و تولیدشه، میگم چون اهمیت زیاد قائل نشدن، یه مقدار دانش فنی تو این بحثا، رفرنس ها، اطلاعات درست. کمه که دنبالش هستیم که خیلی وسیع تهیه بشه و در اختیار کشاورزان گذاشته بشه.
برخی هم میان آقای مهندس مثلا خودشون هیچ سررشته از این کار ندارن، مثلا ممکنه ندونن، ولی میان با کسایی که راجع به این موضوع مثلا اون گیاه دارویی، مثلا فرض کنیم زعفران رو در نظر بگیریم، میان سرمایه گذاری میکنن، حالا اون چه که روستایی احتیاج داره، کشاورز احتیاج داره رو در اختیارش قرار میدن و و حالا سودش رو نصف میکنن یا به هر شکل دیگه. میخوایم در این بخش صدای خانم مهدی کردبچه از روستای ارمگویه پاکدشت رو بشنویم که در موضوع زعفران و گیاهان دارویی و گندم فعال هستن. این بخش رو بشنویم.